شبتون بخیر باشه همراهان رادیو نمایش، شما رو دعوت میکنم برنامه جادوی سیاه رو بشنوید.
هالیوود رویا بود، رویایی در تخیل صهیونیست ها که از کابوس می گریختند.
جادوی سیاه،
به نام خدا.
سلام.
در مجموع برنامه های جادوی سیاه، علل سیطره صهیونیسم بر سینمای هالیوود را بررسی خواهیم کرد و مروری خواهیم داشت بر اسطوره های صهیونیستی در سینمای هالیوود.
اسطوره ضد آمریکایی سینما. چارلی چاپلین. چگونه چاپلین تبدیل به دشمن آمریکا شد؟ محبوب‌ترین کمدین جهان در کشور محل اقامتش پذیرای بیشترین توهین‌ها می‌شود. با شروع جنگ سرد در سال 1947 میلادی، چاپلین تبدیل به هیولایی به نام موسیو وردو شد. قاتل زنجیره‌ای که از طریق ازدواج با بیوه‌های ثروتمند و سپس کشتن آنها مخارج خانواده‌اش را تأمین می‌کرد. فیلم موسیو وردو که به عنوان کمدی جنایت مشهور شده، فیلمی است که به قول آندر بازن، منتقد فرانسوی، دنیای چاپلین را از این رو به آن رو کرده. در فیلم موسیو وردو، چاپلین نقش یک کارمند درستکار بانک را دارد که به خاطر سقوط بازار سهام در سال 1929 میلادی به یک آدمکش تبدیل و در نهایت به مرگ محکوم می شود. با وجود این جرایم، موسیو وردو جرایم خود را در قیاس با جنایت‌های تمدن غربی ناچیز می‌داند و می‌گوید در مقایسه با کشتارهای جمعی من هنوز یک آماتور هستم.
سلام. همینطور که می‌بینید اسم من آنری وردوه. با رکود اقتصادی سال 1930 بیکار شدم. 30 سالی بود که به عنوان کارمند بانک صادقانه مشغول کار بودم. از این تاریخ به بعد دیگه فقط حساب زنها رو می‌رسیدم. این کارو به عنوان اقدامی صرفاً تجاری جهت تأمین معاش خانواده‌ام انجام می‌دادم. اما به شما اطمینان میدم که پیشه یک ریش آبی به هیچ روی مقرون به صرفه نیست. تنها یه آدم خوشبین ممکنه به چنین کاری دست بزنه و از بخت بد من این کار رو کردم. بقیه داستان همه میدونم.
چاپلین نخستین ساخته خود را پس از جنگ جهانی دوم فیلمی مرتبط با وضعیت جاری جهان می دانست. او که پیش از این در فیلم دیکتاتور بزرگ هیتلر را به سخره گرفته بود، در فیلم موسی و وردو نسبت به کشتارهای جمعی که هیتلر پایه‌گذار آن بود و ترس از احتمال تکرار آنها هشدار می داد. چاپلین در این باره به خبرنگاری گفته بود: موسی و وردو فکر می کند قتل ادامه منطقی تجارت است. فیلم موسی و وردو را می توان ادامه منطقی احساس قربانی شدن چاپلین هم به عنوان ستاره و هم به عنوان یک انسان دانست. فیلم دیکتاتور بزرگ به رغم استقبال فوق‌العاده باعث بروز جنجال‌هایی شد و در صحن مجلس سنا به آن به عنوان اثری در جهت تشویق به مداخله آمریکا در امور دیگر کشورها نام برده شد. در طوفان انتقاداتی که پس از نمایش فیلم موسی و وردو به راه افتاد، مضمون فیلم و شخصیت فیلمساز به یک اندازه مورد حمله قرار گرفتند. ادگار جی هوور، رئیس FBI، گرچه در حمله به چاپلین تردید داشت، اما پرونده قطوری برای او تهیه کرده بود. از جمله این مدارک، گزارش جدیدی بود که نشان از ارتباط چاپلین با برخی مهاجران رادیکال مانند هانس آیسلر و برتولت برشت داشت.
پلیس قضایی
همچین که باهاش ازدواج کرد از صفحه روزگار به کلی محو شد.
وسیله برای شناسایی این مرد دارین؟
یک سازش داشتیم، اما لینا اشتباهی انداختش توی بخاری.
خیلی بد شد.
اما اگه ببینمش میشناسمش.
منم همینطور. خب دیگه همه مشخصاتو داریم، اگه اطلاعات تازه پیدا کنیم شما رو در جریان میذارم.
تشکر مسیو.
روز بخیر خانم.
روز بخیر.
روز بخیر مسیو.
روز بخیر.
روز بخیر.
چی تو فکرت میگذره؟
عجیبه. در 3 سال گذشته 12 زن در شهرهای مختلف ناپدید شدن و در بیشتر موارد شهر حالشون شبیه همین بوده.
از چه نظر؟
همشون میان سال بودن، کم درآمد با مختصر دارایی. تا اونجا که میدونم همگی با یه نوع مرد ازدواج کردن.
یعنی اون شوهر همه این زن هست؟
به نظر من که اینجور میاد.
اگه درست باشه باید در آن واحد با یه دو جنس زن ازدواج کرده باشه.
خودشه. یه ضرب المثل معروف میگه بعضیا تو هر محل یه زن دارن.
شغلش چیه؟
هنوز نمیدونم.
بیمه چی؟
نه زرنگتر از این حرف هست، اما تا حالا سرکله هیچ کدوم از زنها پیدا نشد و گمونم نکنم پیدا شد.
یعنی کشته شدن؟
درسته، یه ریشابیه، یه زنکش که حوزه عملیاتیشو به همه شهرها گسترش.
تو نرا قبل از اینکه این تصور رو در ذهن مردم جا بندازی بهتره در این رابطه حقایق رو جمع کنی.
چارلی چاپلین برای معرفی فیلم موسی و وردو که نخستین ساختش پس از 7 سال بود اصرار داشت در کنفرانس‌های خبری متعدد شرکت کند. پیش از نمایش فیلم موسی و وردو چاپلین گفتگوی صمیمی با خبرنگاران خارجی داشت. با وجود این هنگام نمایش فیلم در برادوی کمتر نشانی از برخوردهای گرم بود. چاپلین چنان از سر و صداهای اعتراض‌آمیز تماشاگران متحیر شده بود که ترجیح داد سالن را ترک کند. چاپلین در کنفرانس خبری پس از نمایش فیلم موسی و وردو در هتل گاتهام که با حضور انبوه خبرنگاران انجام شد، شاهد برخوردهای خصمانه تری بود. نیمی از پرسش‌ها درباره عقاید سیاسی چاپلین و میزان وفاداری او به آمریکا بود. چاپلین متهم به جانبداری از کمونیست‌ها و تبدیل به یکی از متهمان اصلی کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی شد که برای تحقیق درباره نفوذ کمونیسم به هالیوود تشکیل شده بود. فردای آن روز مطبوعات چنان به فیلم موسیو وردو حمله کردند که در دوره کاری چاپلین بی سابقه بود. این فیلم به عنوان اثری ضعیف و از لحاظ اخلاقی مشکوک توصیف شد. با وجود این تمام نقدها منفی نبودند. بازلی کروتر منتقد نیویورک تایمز ضمن آنکه فیلم را اثری جدی و تلخ می دانست هشدار داد آنهایی که توقع خندیدن دارند ممکن است در پایان کار چشمهایشان اشکبار شود.
خوشحالم میبینم اتون. نمیدونی مهربانیتون چقدر برام با ارزش بود.
مهربانی گاهی دم دستترین چیز.
حالا از خودتون بگی.
ترجیح نمی از چیزهای خوشایند صحبت کنیم. خود شما مثلا و این
و چی؟
این دوست شما چطور آدمیه؟
از خیلی جهات مهربون و سخاوتمنده، ولی در تجارت خسی القلبه.
تجارت بی شقاوت ممکن نیست. اونو دوست دارید؟
فکر میکردم به این چیزا اعتقاد نداری.
همه بهش نیاز دارم.
یه چیزی شده، انگار ذائقتونو به تلخی از دست دادی.
شاید به دردش نمیخورم چون از مبارزه دست کشید.
همیشه دلیلی برای مبارزه هست.
برای من دیگه نیست.
هیچی.
کمی بعد از بحران زن و بچه‌م از دست دادم.
متاسفم، اصلا نمیدونستم.
به هر حال اونجا خوشبخت‌ترن تو این دنیای پر از هراس و ناامنی.
شما به کلی عوض شدی.
خانوادمو که از دست دادم انگار از خوابی بلند بیدار شدم.
منظورتون چیه؟
من صندوقدار بانک بودم. هستیم ضرب آهنگ یک نواختی داشت. روزها و روزها پولهای مردم رو میشمردم. اون وقت اتفاقی افتاد. آهنگ از ضرب افتاد، کارم از دست دادم. اون چه در پیش اومد حیرتی بر از کرختی بود. کابوسی که در خواب و بیداری طی شده، دنیایی پر از وحشت و هراس. و حالا بیدار شدم. گاهی شک میکنم که اصلا اون دنیا وجود داشته.
از آزمایش سختی گذشتین. نباید بذاری نصفا بندازتتون.
ننداخته. یأس رخوتزاست. آدمو به خواب فرو میبره.
این از زندگی دست کشیدنه.
همه دیر یا زود باید دست بکشه.
بله، اما نه قبل از موعدمون.
چرا؟
باید دلیل همه چیزو بدونی.
شاید دونستنش کمکی بکنه.
زندگی فراتر از دلیله. برای همین باید ادامه داد، حتی اگه فقط برای تحقق تقدیر باشه.
تقدیر.
فیلم موسیو وردو طرفدارانی هم داشت، از جمله جیمز آگی که در سه شماره پیاپی نشریه پیپل مقالاتی در دفاع از آن نوشت و نشریه دیلی ورکر این فیلم را یک کمدی هوشمندانه دانسته که پیام پرمعنایش قلب و ذهن تمام آزادی خواهان جهان را به هیجان می آورد. اما این نقدها نتوانستند کمک زیادی به فیلم موسیو وردو کنند. فیلم موسیو وردو کمتر از یک ماه در برادوی روی پرده بود و پس از آنکه اتحادیه سینماداران مستقل اوهایو خواستار تحریم فیلم در تمام کشور شد، یونایتد آرتیستس از اکران گسترده فیلم صرف نظر کرد. در اواسط ماه ژوئن، جان رنکین نماینده کنگره خواستار اخراج چاپلین از آمریکا شد و اندکی بعد چاپلین به کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی احضار شد.
محاکمه وردو رو به پایان. هرگز و هرگز در تاریخ علم و پرده از چنین امان و ناکی برداشته نشده. آقایون هیئت منصفه، مقابل رویتان هیولایی بی احساس ایستاده. نگاش کنید. دیدین آقایون؟ این من که از عقل سریم برخورداره میتونست از رای شرافتمندان امرار معاش کنه، لیکن ترجیح دادن بال زنان از همه جا بی خبرا بدوزه و آنها را سربنیز کنه. در حقیقت این شد شغلش. من نه به منظور خونخواهی بلکه به منظور حفاظت از جامعه برای این قاتل تقاضای اشد مجازات دارم. تقاضا دارم با گیوتین اعدام بشه. دیگه حرفی ندارم.
رأی هیئت منصفه در مورد ریشابی امروز.
مسیو وردو، شما گناهکار تشخیص داده شدید. قبل از صدور حکم حرفی برای گفتن دارید؟
بله مسیو، دارم. در تعریف از من دادستان هر چقدرم که کوتاهی کرده باشند اعتراف میکنن که از عقل سلیم برخوردار هستم. با شکرم موسیو، دارم. و از 35 سال شرافتمندانه از اون استفاده کردم. بعد از اون کسی لازمش نداشت و مجبور شدم کسب کارم رو راه بندازم. در مورد قاتل بودنم، آیا دنیا به آن میدان نمیدهد؟ آیا همین دنیا برای کشتار سلاحهای ویرانگر نمیسازد؟ آیا زنها و بچه های کوچک رو تکه تکه نکرده است آقایون؟ آلمانه انجام نداده است؟ در مقایسه با اون من آماتوری بیش نیستم آقایون. با این همه دلم نمیخواهد خون سردیمو از دست بدم، چون به زودی سرمو از دست خواهم داد. مهازا همزمان با ترک این ذره حیات خاکی به شما میگویم همیگه شما رو خواهم دید. خیلی زود، خیلی زود.
اعدام وردو با گیوتین.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
برادران وارنر در فیلم ها هویت صهیونیست خود را با همزاد پنداری با مردان عادی بیان می کردند. بکسرها یا مشزنان مزدور، بازنده ها، افراد مطرود و اوباش، در قوانگرد طبقات بالای اجتماع را که نمایندهشان کلودت کولبرت بود مورد خطاب قرار می دهند.
تو فقط به پول فکر می کنی. بگو ببینم، حالا واژه تحقیر رو شنیدی؟ نه ممکن نیست. فکر نکنم تا حالا پیش اومده باشه بگی خواهش میکنم آقا ممکنه کمکم کنی؟ نه، این کار باعث میشد از اسبت بیای پایین. بذار یه چیزی بهت بگم خیالت راحت بشه. لزومی نداره نگران من باشی. من نه به پول طلاقه‌ای دارم نه به مشکلاتت. تو کینگ وسلی
ثروتمندان را محکوم نمیکرده. در عوض استودیوی او تماشاچیان را به دنیای زرق و برق و تجمل وارد میکرد.
خیلی به این کار تعصب داشت. خلاصه وقتی میدید چی کار میکنن یه دفعه میگفت نه صبر کنین همینجا وایسین، اینجوری درست نیست، خودم بهتون نشون میدم. ها خیلی خوب بر صحنه مسلط بود. هنرپیشه ها نمیدونستن کسی میره سراغشون، همه نسبت به اون دقت داشتن چون معلوم نبود کسی میره سراغشون و کارشون رو اصلاح میکنه. در واقع کمال طلب بود، میدونست چی میخواد و پول براش مهم نبود.
هالیوود برای تولید فیلم‌های موزیکال نمایش‌های هالیوود را اقتباس کرد و این شکلی از هنر آمریکایی بود که تقریباً به طور کامل توسط صهیونیست‌های مهاجر ابداع شده بود. ادوارد دیمیتریک کارگردان.
تقریبا تمام نویسندگانی که کارهای برادوی رو اقتباس می‌کردند یهودی بودند، مثل لرنر و لو، راجرز و همرستین، جروم و کرن. تقریبا همشون یهودی بودند و شاید تنها به استثناء کول پورتر که یهودی نبود. و اگه به نمایشاشون نگاه کنین، هیچ کدوم به استثنای ویولونزن روی بام که مضمونی یهودی داشت، تقریبا بقیه مربوط میشد به دلنگرانی های یهودی ها. مثلا نمایشی مثل بانوی زیبای من که سازگاری با جامعه است.
فکر کنم درست گفت.
باران در اسفای میبارد فراوان.
خدایا درست گفته جورج، درست گفته. یک بار دیگه، کجا بارون میباره؟
ایروین برلین بیش از هر آهنگساز دیگری آرزوی صهیونیست ها را آمریکایی کرده.
بس دارم روزی به قتل شیپورچی برن. اونا یه روز اونا
برلین مهاجر روسی بود که زندگی را در میان گتوهای اروپای شرقی آغاز کرده.
آه چقدر از بیدار شدن تو صبح متنفرم، چون امروز از دعوت شدم با کلاه بلند، پاپیون سفید و کت بلندم. پاپیون سفیدم رو گره میزنم، کتم رو تمیز میکنم، جلوی پیراهنم رو میتکنم. حالا هیچی نمیتونه جلوی منو بگیره. شده که امشب بیرون برم، جلوی پیراهنم رو مرتب میکنم، دکمه هاشو میبندم، ناخونهام رو سوهان میکشم. عزیزم بیرون میرم تا هوا.
او شباهتی به گیهای طبقه بالا
برلین را به خاطر نوشتن چند تا رسیدن به مقامی برجسته به شما
هیچ اتفاقی بتونه به اندازه این مدال منو تحت تأثیر قرار بده. برای فرصت
نه ترانه سرا و آت و در این فرایند
متحده نویسنده های صهیونیست ها بوده.
آرزو میکنم روزهات ایمیر نه تنها یش را به یاد نمی آورد. نوه لوی
وطن پرستی تو زنبالود انتخاب کرد و تمام ستاره های دارای قرارداد متنتی اروپا را دیدم. به نظرم می اومد اون مراسم بیشتر شبیه مراسمیه که سران دولت ها برگزار می کنن.
در هالیوود به شوخی می گفتند قول ها یک شبه ره صد ساله رفتند. آنها عید پاک و شب کریسمس را جشن می گرفتند و برخی فرزندانشان را به مدارس کاتولیک می فرستادند. تلاش آنان در بازشناسی خود بی انتها بود و حتی یهودی بودن خود را از فرزندان و نوه هایشان پنهان می کردند. آدولف زوکر دوم، نوه آدولف زوکر.
من نمی دونستم یهودیم تا وقتی فکر کنم 7 سالم شد. یادم تو اسکاردیل زندگی میکردیم، مدرسه دولتی میرفتم. یه روز مادرم گفت اگه کسی پرسید مذهب چیه بگو یهودی، و من گفتم باشه. یعنی نمیدونستم، حتی نپرسیدم یهودی چیه.
بتی لسکی، دختر جس لسکی.
منو معلمای کاتولیکی تربیت کردن که می بردنم به کلیسای کاتولیک و منم دعاهاشونو به فرانسه یاد می گرفتم و صلیب می انداختم.
و پیرو اونا شدیم؟
نه، فقط مسئله این بود که چیزی از مذهب یهودی نمی دونستم. اصلا نمی دونستم که چی.
بیتی وارنر، دختر هری وارنر.
متوجه شدم پدرم هیچ چیز از کشورش برام نمیگه و اصلا نمیدونستم اسم واقعیش چیه. نمیدونستم از کدوم روستا اومدن. هیچی از زندگی اون نمیدونستم. متوجه شده بودم که حتی شاید اسم وارنر درست نباشه، اما فکر میکنم چون لهستانی بودیم لابد ورنر بوده و تا امروز نمیدونم که واقعا اسم اصلیمون چی بود.
اغلب نخستین چیزی که کنار گذارده می شد اسم یهودی بود. صهیونیست های هالیوود اصرار داشتند هیچ عنصر یهودی در فیلم ها، در زندگی خودشان و زندگی هنرپیشگانشان وجود نداشته باشد.
می دونی اسم اون چیه؟ استر ویکتوریا بلکی.
خب باید فوراً در این مورد کاری بکنیم. خب استر ویکتوریا، ویکتوریا، ویکی، ویکی چطوره؟
آو فکر کنم یه اندازه خوشگله.
پس شد ویکی، ویکی چی؟
ویکی، 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 ویکی.
با باید یه چیزی مثل استر باشه. ویکی لستر.
ما خیلی عالیه.
بگو.
ویکی لستر.
دوباره بگو.
ویکی لستر.
دوباره بگو.
ویکی لستر.
ویکی لستر.
بگین ویکی لستر.
ویکی لستر.
ویکی لستر.
ویکی لستر.
ویکی لستر.
نام تئودوسیا گودمن تبدیل شد به تد بارا. ایسور دانیلویچ دمسکی به کرک داگلاس. لئو جاکوبی به لی جی کاب. شرلی شریفت به شلی وینترز. دیوید دانیل کامینسکی به دانی کی. ادوارد اسکویتز به ادی کانتر. میر ویزنفرون از بازیگران تئاتر به پول مونی. و امانوئل گلدنبرگ به ادوارد جی رابینسون. و دختران یه صهیونیست نظیر لیلی پالمر، جودی هالیدی، لورن باکال یا بتی پرسکی تعریف کننده یه زن آمریکایی بودند.
جادوی سیاه به روایت رادیو